خب، عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزی که ما را امروز همراهی میکنند در این جلسه. جلسه 19 همی هستش که به سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران در خدمت مخاطبین این گفتگوها هستم. از همیاری و همکاریتون بسیار بسیار متشکر هستم. یک چند تا مطلب کوچیک که چرس کنم، یاداوریش بد نیست. مثلا دیروز 12 ماه جوان، ماه جون، سال روز یا روز جهانی منع کار کودکان هست. این یاداوری اینجور مناسبت ها و موقعیت ها به نظر من مفید هستش. باز هم از ایران خبر دادن هموطنان عزیزی که خبرها رو به بیرون میفرستن و در حق مطلع شدن، در احقاق حق مطلع شدن و مطلع کردن کوشا هستن، که بعد از اینه که در بازار ایران هم، بازار تهران هم تظاهراتی انجام شد، به اون مناسبت صحبت هایی داشتم با چند تا از هموطنان در شهرستان ها همینطور، و به نظر میادش که باز هم یه درجه بالاتر داره میره نترسیدن مردم. اون شعار خیلی پرشور و خوبی که نترسیم ما همه با هم هستیم داره پژواک بیشتر و بیشتری میگیره. خیلی جالبه که اگه اشتباه نکنم در کازرون رئیس پلیس رفته بالای چارپایه یا داره با مردم با دوستی و این حرفا حرف میزنه. از اینها در سراسر ایران هی داره زیادتر میشه با کمال خوشبختی، و این داستان این شکلیه که سال 57 هم همین شکلی شد و به محض اینه که به یک حداقل لازمی برسه از نیروهای به اصطلاح مردمی، نیروهای محرکه جامعه، و از طرف دیگه از قوای انتظامی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و رسانه‌ای که بیشتر به مردم هرچه بیشتر به پیوندن، این یه مرتبه به شکل تصاعدی ابعاد این تظاهرات و مخالفت‌ها و اعتراضات بالا میگیره، به شکلی که اونطور که در ایران خودمون و در جاهایی که دیگه‌ای که دیدیم دیگه کنترل از دستشون خارج میشه. تنها چیزی که مهمه اینه که بیان و شعار اصلی و مطالبه پایه‌ای و اصلی تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات بایستی به قول آنچه که در مصر بود ارحل باشه. یعنی اینه که کل این رژیم غیر قابل اصلاح، غیر قابل تحول بایستی که برانداخته بشه، و اگر که همون روش ادامه پیدا کنه آنچه که در مصر بود به 18 روز آقای حسنی مبارک افتاد. خانم هانا آرنت هم میگه که سردمداران و گردانندگان استبدادها، رژیم های استبدادی، حالا عدد اون رو میگم تا حتی 15 دقیقه قبل از سقوطشون هم واقعا باورشون نمیشه که همچین اتفاقی خواهد افتاد. مطلبی که خیلی مهم هستش در همین به مناسبت و در همین رابطه که بحث بکنیم، که بر حسب اتفاق و خوشبختی الان موضوع صحبت ماست، اصولی که در سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم صحبت میکنیم راجبشون، مسئله رسانه هاست. با تکرار عرض میکنم خدمتتون که ما در خارج از کشور با خوشحالی و افتخار می‌دیدیم که رسانه‌های بزرگ در سراسر دنیا در سال 1388 تیتر می‌زدن، عنوان می‌زدن هر ایرانی یک رسانه‌گر، هر ایرانی یک ژورنالیست، و واقعاً اون همراه کردن افکار عمومی به هم دیگه بود که اون ابعادش به اونجا رسید. حالا برگردیم به مطالبه اصلی. مطالبه اصلی اون موقع بودش رأی منکو، نه اینکه حق منکو، ولی الانه بر اساس مطالبه حق منکو و حق حاکمیت منکو من ملت ایران اون هستش که جنبش رو داره به پیش میبره. الانه به شکل قطره‌های بارانی هستش که در سراسر ایران پراکنده هستن، یه مقداری رنگ و بوی صنفی و شغلی و حرفه‌ای و گروهی و دسته‌ای دارن، هیچ اشکالی نداره، ولی هرچی که میگذره به نظر میادش که داره اون ریشه‌ای تر میشه و بنیادین تر میشه، داره به اصطلاح در جوف و جوار مطالبات صنفی و گروهی شعارهایی داده میشه که اصلا ریشه نظام رو میزنه و زیر سوال میبره و اینها بسیار بسیار نوید بخش است. یه اعلامی هم بکنم، گفتم که این پنجشنبه‌ای که میاد ساعت 10 به وقت ایران تظاهرات سراسری هستش توسط معلمان عزیزمون. خوبه که هر کس به سهم خود به نوبه خود پشتیبانی کنه، چه در خارج از ایران، چه در داخل ایران، چه در شهرهای بزرگ، چه در شهرها و روستاها و به اصطلاح بخشهای کوچک در کشورمون، به اشکال بسیار بسیار متفاوت میشه این رو پشتیبانی کرد و این پشتیبانی و این همیاری هستش که میتونه ما رو به اصطلاح نقش آفرین بکنه در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. الان جالبه که در مورد به اصطلاح زندان‌ها دوباره گزارش شد، کسانی که از زندان‌ها اومدن به مرخصی میگن که اصلا وضع مثل وضع سابق نیست، اصلا اون دهه 60 که اصلا هیچی، ولی حتی با یه سال دو سال پیش هم فرق کرده، خودشون دیگه جرئت نمیکنن اون توهین های به اصطلاح فیزیکی و غیره رو به اون شکل سابق انجام بدن و در عوض مثلا در داخل زندان ها به آنچه که خودشون عنوان اراذل رو میدن اونا رو برمی انگیزند که به زندانیان سیاسی خشونت اعمال بکنند. اونها هم که خب البته انگیزه ندارن، بر اثر باور و ایندور چیزها نیست و بر اساس تعریف اونها شخصیت‌های شکننده و ترسویی دارن و تا یه حدی بیشتر اون رو پیش نمی برن. دقیقا همین حالت توی خارج از زندان هم هست که یک باز به قول خودشون یک سری اراذل رو اوباش رو میندازن جلو و اونها رو به اصطلاح میگمارند به کارهای خشن، برای اینی که هرچه که میگذره به نظر میاد که اون بدنه و رده های پایین تر قوای سرکوب، یگان ویژه، عرضم به خدمت شما بسیج و سپاه و غیره، حالا نیروهای انتظامی و ارتش اینا که به کنار، اونا رو هیچ وقت این رژیم بهشون اعتماد نداشت، بلکه اونایی هم که به اصطلاح بهشون بیشتر اعتماد داشت اونها هم دیگه کم کم مثل فرمان برداری نمی کنن و سمت مردم رو می گیرن. هرچه بیشتر که داره می گذره می بینیم که به آغوش باز مردم دارن میان و میخواهن نقش آفرین باشن به سهم خودشون، به نوبه خودشون، واسه اینه که از این وضع خودمون رو با کمک همدیگه همگی نجات بدیم و در کمال خشونت زدایی یک دوران گذاری رو مدیریت بکنیم که یکی از اصول اصلی اون، یکی از به اصطلاح پایه‌های مهم اون رسانه‌ها هستن. با تکرار و تأکید و تأکید و تأکید عرض میکنم که موضوع صحبت ما رسانه‌های ملی است. رسانه‌های ملی رو اونجور تعریف کردیم که رسانه‌هایی هستش که بودجه‌شو دولت میده، یعنی در واقع مال ملته، مال ماست، در نتیجه مدیریتش هم باستی که ملی باشه، مردمی باشه، توسط ما باشه. در اون دوران گذار در جلسه قبل از اصل 48 شروع کردیم و گفتیم که به اصطلاح شورای رسانه‌های ملی دوران گذار چی هست و چی نیست و در اصل 48 هدف‌ها و سیاست‌های راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد رو که عبارت از این چیزها هستش رو شروع کردیم. دو تا بندش رو خوندیم، حالا رسیدیم به بند سوم که در این جلسه 19 در خدمت شما به بحث میزنیم. بند سوم از اصل 48 اینجوری میگه: فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنجگانه. در داخل پرانتز دوباره توضیح داده میشه حقوق ذاتی حیات انسان، ذاتی همه انسان‌ها، همه مکانی، همه زمانی و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستند. حقوق شهروندی، او یک انسان به عنوان یک شهروند یک حقوقی داره. بعدی حقوق جامعه ملی، این سه تا، جامعه ملی به عنوان یک جامعه یک حقوقی داره. بعدی شماره 4 حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی. اون چی که میبینیم که به شدت و حدت و با توهین غیر قابل باور به ملت ایران در جامعه جهانی هر روز شاهدش هستیم. الان در جلسه پیش عرض کردم که به اصطلاح قطاری که از داخل ریل خارج میشه، ساختمونی که میریزه در آبادان، عرض شد که کشته های راه ها و بسیاری چیزهای دیگر رو اصلا انگار نه انگار که ایرانی وجود داره. الان تو این رسانه های بزرگ اصلا صحبتی نمی کنن از این جنبش و جوششی که در ایران افتاده. چرا؟ به دلیل اینه که لازم دارن بدیل وابسته رو بادش کنن بیشتر و بیارن تو رسانه ها و تریبون در اختیارش بذارن و از اون کنفرانس های مطبوعاتی آنچنانی در اختیارش بذارن که دیدیم که چجور خودش رو مضحکه به اصطلاح ایرانیان کرد از همه به اصطلاح داخل و خارج از کشور. در نتیجه اون جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی یک حقوقی داره که بایستی که اون حقوق شناخته بشه. ولی دوباره به تکرار عرض میکنم، اگر که ما احترام خودمون رو نگه نداریم، کسی دیگه هم این کار رو نخواهد کرد. اگر ما ملت ایران برای خودمون احترام قائل نباشیم و عرض شود که اونقدر که لازمه یک انسان هست در هر جای دنیا، لازمه ایرانی هست، به خصوص با سه تا سابقه انقلابی که داشته در دهه های اخیر، لازمه ایرانی است با فرهنگ مردم سالاری موازنه عدمی که داره، این رژیم رو بهش مشروعیت نده و مشروعیت غصبی رو هم هرچه بیشتر ازش پس بگیره. در اون صورت هستش که جامعه جهانی به خاطر اینکه ما برای خودمون احترام قائل هستیم به ما احترام خواهند گذاشت. و پنجمی حقوق طبیعت. حالا بدون توضیح یه بار میخونم این بند سوم رو: فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنجگانه، داخل پرانتز حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی و حقوق جامعه ملی، حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت. ببینید این قانون اساسی هم که پیشنهاد شده توسط آقای بنی صدر نوشته شده، اون یک اندیشه راهنما داره، مرام داره، هیچ پدیده‌ای بی مرام نمیشه، اینم همینجور، ولی مرامش حقوق هستش، حقوقی که بدون تبعیض همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی هستند. در نتیجه نمیتونه یک فرقه، یک دینی، یک باور دینی یا باور دنیوی بیاد به نفع خودش اون قوانین رو بنویسه و باز به نفع خودش اونا رو به اصطلاح تحلیل بکنه و تعریف بکنه و تفسیر بکنه و بکنه آنچه که کردن در دنیای غرب، بکنه آنچه که کردن در دنیای شرق و در میهن عزیز ما ایران. چیزی که پافشاری میشه بهش با در مناسبت‌های مختلف، در موقعیت‌های مختلف، مسئله حقوق هست، حقوق پنجگانه، از جمله حق طبیعت. حق طبیعت به عنوان محیط زیست داریم بهش میگیم، محیط زیست، محیط زیست، زیستن، حق حیات، یکی از حقوق اولیه هر انسانی هست، باز دوباره بدون هر تبعیضی همه کسانی است. از جمله همونطور که گفتیم همه زمانی است، نه تنها مال این زمان بلکه واسه زمانهای آینده. در نتیجه حق تقیقت، حق و حقوق طبیعت بایستی که احقاق بشه، بایستی که اذعان بشه، بایستی که شناخته بشه و بایستی که بحث داده بشه و در سطح جامعه ترویج بشه و هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش در این تجاوزات بین المللی یا پندمیکی که علیه طبیعت، علیه حقوق طبیعت برقرار هست، هر کسی به شخصه، به سهم خود، به نوبه خود در احقاق حقوق طبیعت کوشا بشه. فقط همین راه حل هست. اگر که نشستیم که به اصطلاح مؤسسات بین المللی، کشورهای بزرگ و کوچک بیان جلسه بذارن و حالا اینو بپذیرن و نپذیرن، بگن که حالا زغال سنگ بسوزونیم یا نسوزونیم یا بنزین چه کار بکنیم، این حرفا، نه، اونا متاسفانه انقدر اون لابی های قوی پشتشون هستن که تا وقتی که بخواد برسه به واقعا احقاق حق طبیعت، هیچی ازش باقی نمیمونه، مگر اینکه افکار عمومی دنیا، از جمله حالا داریم راجع به کشور خودمون حرف میزنیم، از جمله دوران گذار، حق طبیعت رو، حقوق طبیعت رو، حقوق محیط زیست رو بشناسن، عرفان به او پیدا کنند و در احقاق اون بکوشند، هر کسی به سهم خود، به نوبه خود، وظیفه خودش بدونه. خب حالا بریم سر بند چهارم. بند چهارم از ارزم به خدمت شما اصل 48 میگه که فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگزار کردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقه‌ای و جهان. گرچه این یک بند کوتاهی است و خودش رو توضیح میده، ولی اون نباید باعث بشه که فکر بکنیم که این بند کم اهمیتیه. این توضیح رو برای هموطنان عزیز، این یادآوری رو برای هموطنان عزیزم لازم میدونم که در ابتدای انقلاب اون چیزی که به عنوان بحث آزاد، حالا بگیم مناظره، بگیم عرشبت که هر اسم دیگهی که میخواییم بذاریم روش، اون بسیار مورد پسند مردم قرار گرفت. خدا رحمت کنه شهید دکتر سامی رو، میگفتش که یکی از چیزهایی که باز مانده به عنوان یک یادگار بسیار مهم از آقای بنی صدر، اون رواج دادن بحث آزاد در ایران. البته ایشون قبل از انقلاب هم در اروپا و در جاهای دیگه هر موقعی پاش می افتاد این کار رو به اصطلاح خیلی پذیرا بود و استقبال می کرد، ولی این رو در سطح بزرگ، در سطح ملی، آنچه که رسانه‌های ملی لازم هستش که انجام بدن رو ایشون در همون ابتدا در صدا و سیما، در رسانه‌هایی که از رژیم ولایت مطلقه پهلوی، رسانه‌های ملی بودن، اونا هم دیگه با بودجه دولت، با پول من و شما اداره می‌شد، اونها به دست مردم افتاد. ولی متأسفانه این پیشبینی‌ها رو الان بعد از واقعه است و اون موقع به اصطلاح کمتر بهش رسیدگی شد و حالا داریم بهش رسیدگی میکنیم، داریم شورای گردانندگی رسانه‌های ملی رو داریم راجبش حرف میزنیم که اون اشتباهات سال 57 تکرار نشه، اون اشتباهاتی که در بهار ایران و در بهار عرب و در کشورهای دیگه اتفاق افتاد در پی تغییر تحول‌های بسیار بزرگ در کشورمون، کشور عزیزمون، دوباره نبینیم که تکرار میشه. دوباره یادم اومد سوال بسیار مهمی که یکی از مخاطبین این جلسه مطرح فرمودن، ضامن اجراییش کیه؟ ضامن اجراییش منم، ضامن اجراییش شما هستید، ضامن اجراییش هر کدوم از ما هستیم به سهم خود به نوبه خود، وگرنه بهترین قوانین اساسی رو شما بنویسید، بهترین که دیگه مو واقعا لاده ارزش نره اگر که مردم برن دنبال کار و زندگی خودشون و اون خلأ رو قدرت‌های داخلی و خارجی پر بکنن با خشونت گستری، این تبدیل میشه اون قوانین اساسی بفرمایید ایدئال که دیگه از اون بهتر غیر ممکنه که در قرون و اعصار نوشته بشه، حتی اون هم تبدیل میشه به یک مشت ارزد خدمت شما جوهر روی یک مشت کاغذ. همین این سند اساسی دوران گذار هم چنانچه پشتیبانی مردم، ارزم به خدمت شما ضمانت اجرایی مردم نباشه، تبدیل میشه به یک مشت جوهر بر روی چند ورق کاغذ، هیچ فایده ای نخواهد داشت. حالا بر اساس درسگیری از گذشته اینها داره پیشنهاد میشه، الانم بنزه کافی وقت هست داریم راجبش بحث میکنیم. خوبه که شما مخاطبین عزیز من که به عرایز من دارید گوش میدید، به سهم خود به نوبه خود اصول این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران رو به بحث بگذارید، به بحث بگذارید به برحال 2 تا 5 تا 3 تا یه نفر دوست و آشنا و خانواده و فامیل و عرشبت که همکار و همکلاسی و اینا که دارید که به بحث بگذارید. اگر که اونها نشنیدد بگید که مثلا فلان بحث رو راجب رسانه‌های ملی رو انجام دادن و در مورد مثلا بند 4 از اصل 48 راجب بحث‌های آزاد صحبت شد. متاسفانه در اون موقع در بهار ایران نمرده، یک خزانی هست که به علت در صحنه باقی نماندن یک حداقل لازمی از ما مردم، اون ضمانت اجراییش هی کمتر شد و کمتر شد. اینم باید درس بگیریم ازش. متاسفانه اون بحث‌های آزاد و ممانعت کردن ازش در داخل ایران. شما تصور بکنید وقتی که اون گروه‌های اختشاشگری که بمب انداختن در سنندج، در خونه‌های شورای شهر سنندج که انتخاب شده بودند واقعا انتخابات مردمی و اکثریت مردم ایران در اون منطقه، هموطنان بسیار عزیز کرد ما، مخالف این گروه‌های تجزیه طلب و خشونت گستر و وابسته بودند و هستند، هرچی که میگذره بیشتر هم میشه این تنفر و عرض شود که دافعی که اینا برای خودشون ایجاد کردن در اثر مرور زمان بیشتر و بیشتر هم شده. ولی اون موقع متاسفانه اینور آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی و شرکا اساس رو بر خشونت گذاشتن، نه بر اساس بحث آزاد. سران کرد، اون به اصطلاح فعالین کرد که پایه‌های مردمی بیشتری داشتن، در علن بسیار زیاد و بیشتر از اون در جلسات خصوصی گفتن که اگر که به خاطر آقای بنی صدر نبود کردها میلیون میلیون کشته می شدن. وقتی که می خواستن اسلحه‌شون رو بذارن زمین و از آقای خمینی امنیت بگیرن. خب حالا شما تصور بکنید که به جای اون جنگ ها، به جای اون هموطن کشی ها، انسان کشی ها، قتل و غارت های به اصطلاح چیزایی که شاهدش بودیم بیشتر از همه در کردستان، به جای اون سران رو دعوت میکردن به بحث آزاد. آخه چی میگی تو؟ حرف حسابت چیه؟ بیا ببین من چی میگم، حرف حسابم چیه؟ ببینیم چی آخه، ببینیم مشکل چیه، برای چی تو اسلحه به دست گرفتی؟ چرا با زور رسانه‌های خارجی خودتو نماینده مردم هموطن ایرانی کرد ما به زور میخوای جا بندازی؟ بیاییم ببینیم آخه چی دسته، آیا تو بالاخره وابستگی داری نه نداری، پولی گرفتی از خارجی نگرفتی از خارجی، امکانات گرفتی نگرفتی، اسلحت چطور از کجا آمده، چطور هستش که بم میندازی نارنجک میندازی؟ بیا بحث کنیم با هم دیگه، بیا با هم دیگه صحبت بکنیم. البته اونها به هیچ وجه نمیپذیرفتن. از یکی از هموطنانی که در به اصطلاح اسارت کموله بود، در همون ابتدا در همون بهار ایران منقول هستش که یکی از سران کوموله اومده بود به دیدن زندانیان از جمله این شخصی که دارم ازش ذکر میکنم و صحبتی پیش اومده بود فل بداهه و بدون به اصطلاح برنامه ریزی و اون سران یکی از سران کرد سران به اصطلاح کوموله در مورد بنی سعد و در مورد حزب جمهوری گفته بود و گفته بود که حزب جمهوری برای ما بهتره. اون هموطن عزیزی که اسیر کوموله بود گفته بود آخه چرا اون که بنی سعد که میگه بیایم بحث بکنیم و بیایم صحبت بکنیم بحث آزاد داشته باشیم حزب جمهوری اسلامی و شرکا هستن که دارن میزنن و میگیرن و میبرن و میکشن. اون جواب داده بود از کوموله جواب داده بود که نه اون اگر که ما بنا به بحث آزاد و این مسائل باشه نمیتونیم از به اصطلاح چیزای از برنامه های اقتصادی از تدبیرهای اقتصادی که بنی سعد داره اونا مردم رو راضی نگه میداره و اگر که راضی باشن مردم دیگه به فکر تجزیه و جدایی طلبی و اینجور چیزها نیستن. شما مثلا تصور البته یک کتک مفصلی همون هموطن عزیزمون به خاطر این جسارت در سوال کردن ظاهرا خورده بود و ولی شما توجه بکنید که اگر که به زور نه زور تفنگ بلکه به زور و فشار افکار عمومی از دید من ابرقدرت دنیا که میگن امریکا هست یا روسیه بود یا چطور یا چین میخواد بشه یا نشه اینا نیست. بزرگترین ابرقدرت دنیا افکار عمومی هستن. برای همین هستش که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست. ولی خوشبختانه جنگی هستش که ما در اون میتونیم از خودمون دفاع کنیم. چرا که وسیله دفاع از خودمون رو داریم. شما تصور بکنید که اون وسیله دفاع از خودمون که همین بحث آزاد در رسانه‌های ملی باشه فراهم میشد چقدر جونهایی که فدا شد نفله شدن از همه طرف فرقی نمیکنه. انسان انسانه که میتونه در سازندگی به کار بیفته و نیروی محرکه بشه، هیچ فرقی نمیکنه. چقدر جانها به اصطلاح حفظ میشد و در سازندگی در خشونت زدایی به کار میافتاد به عنوان یک نیروی محرکه که خب البته قدرت‌های خارجی که هیچی واضحه، قدرت‌های داخلی هم اگر که بنا بود این شکلی بشه که اون قدرت داخلی کوموله خودش واضح گفت البته برای حزب جمهوری اسلامی و شرکا و آقای خمینی و حالا آقای خامنه‌ای هم مسلماً چنین چیزهایی مطلوب نیست، برای اینه که قطعاً اون تیشهی به ریشه خودشون زدنه اگر که فراهم بکنن امکانهای رسانه‌ای رو برای برگزار کردن مداوم بحثای آزاد حول حقوق، مسائل مهم تاریخی و ملی و مسائل روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی. شما تصور بکنید که بشه بدون اون چرخوندن خبرهای مصنوعی، خبرهایی که بی خودی داغش میکنن که مثلا در فلان جا یک شیری به یک دهکده‌ای حمله کرد مثلا یه نفر رو مثلا زخمی کرد، اینو خیلی آدم تعجب میکنه میبینه که حالا ما هیچ مشکل دیگه نداریم تو دنیا که مثلا بی بی سی بخواد راجع به یک همچی چیزایی صحبت بکنه یا اینکه مثلا فلان خواننده‌ای ویروس گرفته و مثلا نصف صورتش فلج شده و مجبور شده که کنسرتش رو لغو بکنه، با اون تریبون میدن که بیادش پای تلویزیون هی تکرار هر نیم ساعت یه بار دوباره اونو نشون میدن. هیچ مشکل دیگه ای ما نداریم. این مسئله پندمی چی شد آخه؟ این مسئله پندمی که گفتن توی کنگو فقط 1-2% ارزم به خدمت شما مردم واکسینه شدن، ولی حالا اگه که رقم دقیقش رو پیدا بکنم 85 میلیون دوز واکسن توسط ارزم به خدمت شما کشورهای سلطه‌بر به خاطر این سلطه‌گر به جایی که بدنش به کشورهای سلطه بر، مثل همون کنگو که براتون گفتم که فقط 1% مردمش واکسن شدن، اون میشد اکثریت مردم کنگو، فقط یک کشور رو با اون 85 میلیون دوز ارزم به خدمت شما واکسینه کرد. خب حالا البته اونا رو که نمیشه گفت، برای اینی که به ترنج قبای شرکت‌های چند ملیتی فارماسوتیکال و دارویی و واکسن ساز و عرشبت که بنگاه‌های پولی مالی حمایت کنندشون و لابی‌های قوی که در سراسر دنیا دارن، خب اون برمیخوره بهش. البته در نتیجه باید بگه که فلان خواننده، خب انشالله که خدا شفا بده، ما نمیگیم که خیلی خوب شد که اون فلج شد صورتش، ولی فکر کنم که چیزهای مهمتری هم هست. در نتیجه اون کانال دادن به یک تا سر دماغش رو بیشتر نبینه خبرنگار و مخصوصاً بخواد حواس مخاطبین خودش رو پرت بکنه از مسائل مهم روز، چه داخلی چه خارجی، در خارج چه منطقه‌ای و چه جهانی، اون مسلماً تجاوز آشکاری است به حقوق. هر 5 تا حقوق هیچ کدوم نمیشه مستثنا کرد. مسائل تاریخی، بحث آزاد در مورد مسائل تاریخی، آقا بالاخره بیایم بشینیم ببینیم که آقای محمد رضای پهلوی کودتا کرد یا آقای محمد مصدق کودتا کرد. اونطور که نمیتونم نخندم، نمیتونم، شاخ در میاره آدم واقعا از پررویی ارزم به خدمت شما یک عده جنرال های جنگ روانی قدرت ها که چندین و چند مقامات عالی رتبه غربی از جمله امریکا اعتراف کردند که بابا ما کودتا کردیم به نفع محمد رضای پهلوی در ایران، اینا هم میگه نه آقای مصدق بود که کودتا. اینو ببینید، این اون وقت شما تصور بکنید که اینو بچرخونن، سپین بکننش توی رسانه ها و هیچ فرصتی هم نداشته باشه که شنونده فرصت بکنه که فکر بکنه راجبه اینه که این چرا مهمه که این داره سعی میکنه که حواس آدم رو در مورد این واقعه بسیار مهم تاریخی که اثرگذار بود در ایران، اثرگذار بود در منطقه و اثرگذار بود در دنیا، چرا میخواد حواس مردم رو پرت بکنه به چیزایی مثل فلج صورت یک خواننده یا مثلا فلان شخص توی جایزه هنرپیشه‌های فلان کشور چه لباسی پوشیده بود. دیگه ما هیچ مشکل دیگه ای نداریم به غیر از اینه که به همچی چیزهایی بپردازیم. بله، بریم داریم اصل 48 رو ادامه میدیم. بند 5 رو میخونم. بند 5 میگه که آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکار انداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان. پس ببینید الان با توجه به وسایلی که در اختیارمون هست، مردم سالاری ها نمیتونه مستقیم باشه، باید با واسطه باشه، با انتخابات باشه. اونی که ایدئاله و در آینده های دور بهش خواهیم رسید یا لااقل میخواهیم، داریم سعی میکنیم در اون جهت قدم برداریم، یک مردم سالاری است. سالار بودن خود مردم، نه قدرت سالاری. مردم سالاری مستقیم، نه با واسطه انتخابات و انتخاب شونده ها. اونی که مثلا در امریکا مشاهده هستیم، الان توی فرانسه دیروز انتخابات بود، میبینیم که لابی ها چه قدرت عظیمی پیدا کردن برای به اصطلاح این که بخوان منویات خودشون رو به اصطلاح پیش ببرن. پس شد مردم سالاری مستقیم، مشارکتی و مشاورتی. اگر که چنین ویژگی هایی رو برای نظامی که تدبیر امور همگانی رو به کار میبره بهش فکر بکنیم و بخوایم در اون جهت پیش بریم، الانه در همین الان میتونیم در اون جهت قدم برداریم. شما مثلا فرض کنید که میخواید از شمال شرقی ترین نقطه ایران برید به جنوب غربی ترین نقطه ایران، برید به شادگان مثلا از تربت جام، پیادم میخواییم برید، راه بسیار طولانیه، ولی این راه بسیار طولانی از یه قدم شروع میشه. اگر این هدف هدفیست که برای خودمون به دلیلی گذاشتیم، اگه بشینیم خب نشستیم، هیچ وقت نمیرسیم بهش و میشینیم و میپوسیم و میگندیم. ولی اگر که بلند شیم، قدم برداریم، این قدم ها به کمک همدیگه، به کمک افکار عمومی، عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا به خانه کار کن، قدم ها استوارتر میشه، استوارتر میشه و به صورت تصاعدی بلندتر و بلندتر و بلندتر میشه و بالاخره به اون هدف میرسیم. در مورد مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم هم همینجور، ولی حالا بایستی که با واسطه باشه و به علت به توسط انتخابات، ولی نه انتخابات مهندسی شده. از همون اول انتخابات در بهار انقلاب مهندسی شد، از همون انتخابات ریاست جمهوری اول آقای بنی‌صدر، انتخابات ریاست جمهوری اول این رژیم مهندسی شده بود. آقای بنی‌صدر تمام مهندسی ها علیه آقای بنی‌صدر انجام شد که ایشون رئیس جمهور نشه. آقای بهشتی گفته بود یا انتخابات نمیشه یا اگر بشه بنی‌صدر رئیس جمهور نمیشه. مهندسی انتخابات با اون تمهیداتی که کردن، ولی دیدیم که با در صحنه ماندن ما مردم، هر یک به سهم خود به نوبه خود، یک نفر نیامد جلوی آقای خمینی بیسته، یک نفر نیامد جلوی آقای بهشتی بیسته، مردم به طور کلی و جمعی یک حد بیش از یک حد اقل لازمی جلوی زورمداران ایستادن و اون انتخابات مهندسی شده رو، مهندسیش رو از حیز انتفاع انداختن و اولین منتخب تاریخ ایران با 76% آرا به ریاست جمهوری رسید. از بعد از اون داستان جور دیگه ای شد. خب حالا بایستی که آشنا باشه یک شهروند، یک انسان، یک شهروند بر اساس حقوق شهروندی، یک انسان بر اساس حقوق ذاتی یک بشر، حق اعمال حق حاکمیت، جامعه ملی بر اساس حقوق جامعه ملی ایرانیان، بایستی که اولا ببینید که قواعد انتخابات آزاد عادلانه چی هست آخه؟ آیا میشه مثلا رانتی، امکاناتی، وجه و وجوهاتی، ساندیسی، چیزی اون نامزدها بیان در اختیار یه عده رای دهنده بذارن و رای بخرن؟ آیا میشه صندوقا رو پر کرد؟ آیا نباید نظارت وجود داشته باشه، نظارت مردمی بر انتخابات؟ اینها چیزهای بسیار ابتدایی هستن که اون سنگ بنای اول گذاشته بشه، درست به درستی گذاشته بشه برای سالاری مردم، مردم سالاری. خب اگر که شما یک بازیکن فوتبال بره تو زمین بازی، بسیار اون بازیکن خوبی باشه، ولی قواعد بازی رو ندونه، ندونه چی فوله، چی درسته، چی غلط، خط‌کشی اینجا کجاست، توپ چیه، دروازه چیه، به لحاظ فیزیکی و توانایی بدنی بسیار عالی باشه ولی قواعد بازی رو ندونه، خب مسلماً از یک حریف ضعیف شکست خواهد خورد. اینم همینجور جامعه توانای ایران که در سانسور بوده، در رژیم ولایت مطلقه پهلوی و در رژیم ولایت مطلقه فقیه، باید آشنا بشه لایه‌های هرچه وسیع‌تر مردم، نه فقط نخبه ها، در نخبه هم اشکال هست برای قوانین به اصطلاح انتخابات آزاد و عادلانه. اونی که زور سالاره حرام که نمیدونه هیچی، مباح که نمیدونه هیچی، مستحب واجب میدونه تقلب در انتخاباتو. هزار جورم سایت و دوربین و بلنگو در اختیارش هست. ولی وقتی که باز دوباره ضمانت اجرایی اینجا چیه؟ وقتی که ما مردم در صحنه بمونیم دیگه امثال این گونه زورپرستان نخبه نمیتونن در مهندسی انتخابات دستکاری کنن. در نتیجه یک وظیفه رسانه‌های ملی آشنا ساختن جامعه هستش به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکار انداختن خلاق، استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان. بند ششم از اصل 48 میخونم، میگه که رسانه‌های ملی نمیتوانند در اختیار سیاست‌های گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرار گیرند. بسیار مهمه که این عرضم به خدمت شما رسانه های ملی نمیتونن و نباید در اختیار هیچ گروه خاصی باشن، از جمله خود ما به اصطلاح اونی که به اصطلاح این گروه رو راه انداخته، مثلا یعنی شورای انتقال حاکمیت، حتی اونم نه، حکومت انتقالی هم نه، اینا کاملا مستقل و آزاد باید بتونن که کار بکنن. و ادامه در عوض شماره 7، رسانه‌های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانها یه جهت اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به موقتاً متاسفانه اینستاگرام قطع شد به علت کاهش سرعت اینترنت در اینجا به من پیام دادن و حالا امیدوارم که دوباره وصل شده باشه، ولی به هر حال برنامه کامل در رسانه‌های دیگر در اختیار خواهد بود. متاسفم از این بابت تحت کنترل من نبود و به هر دلیل بود اینترنت دچار اشکال شد. امیدوارم که الان در اینستاگرام برنامه زنده ادامه داشته باشه. اینو سریع میخونم. بند 7 از اصل 48 میگه رسانه‌های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار دهند و نیز امکان نقد و نظر و عمل مقام‌های آنها را از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد برای همگان فراهم آورند. این رو پایان میدم جلسه رو امروز به دلیل اینکه الان توضیح دادم که وصل شد. ممنونم ازتون. پس ادامه میدم. یک چیزی که بسیار مهم هست، یک سیر دو طرفه هستش که رسانه ها بایستی که برقرار بکنن. از یک طرف بایستی که مردم در جریان امور گردانندگان امور قرار بگیرن، از یه طرف هم مردم باید بتونن حرفشون رو بزنن و به گوش گردانندگان در شورای انتقال حاکمیت برسونن. این رو به عنوان پان اپتیکان واژگون، پان اپتیکان رو سراسربین ترجمه کردن. واژگون هم که کلمه فارسی است، اون رو در کتابی که در این به اصطلاح پست خواهم گذاشت که به عنوان شاخه 4 دولت رسانه‌های همگانی و ملی رو پیشنهاد کرده شده، از پان اپتیکان واژگون ذکر شده، سراسربین واژگون ذکر شده، که این رو همینجا به ذهنتون داشته باشید و در جلسه بعد از اون با توضیحات بیشتری ذکر خواهم کرد. از اینی که توجه کردید به این جلسه ازتون بسیار ممنون هستم.